آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از پردیس تئاتر شهرزاد می‌شنوید. مهر ماه 96. نمایش خورشیدهای همیشه و بهاره راهنما نویسنده و کارگردان و بازیگر اثر. سلام به دوستای خوب تیوال، همیارای ما، واقعا آدم های نازنینی که کارهای ما رو دنبال میکنن و واقعا من نمیدونم اگر نباشن، حتی نقدای سازندهشون نباشه، من یکی فکر میکنم خیلی بیانگیزه باشم. مرسی.
خانم راهنما، از خورشیدهای همیشه بگید، نمایشی که تمی مذهبی داره.
خوشیتای همیشه است دیگه، یعنی واقعا این عشق همیشه سالیان سال تو دل آدم‌های مختلف، آدمایی که بهشون میاد، آدمایی که بهشون نمیاد. واقعا من این جمله رو خیلی دوست دارم که میگه که این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست. یعنی من حتی توی کربلا امسال شنیدم که دسته ارامنه میاد، نه اینکه شما فکر کنین تغییر دین دادن، حسین رو به عنوان حسین میشناسن و یه عشق عجیبیه دیگه. من وقتی می نوشتم با شاگردام و با دوستانی که ترانه این کارو گفتن و شروع کردیم به کار کردن، انگار این عشق هی دوباره توی ذهن من تکرار شد از بچگی تا امروز و فکر می‌کنم یه فرصت خیلی خوبیه برای من که این حالیو که دارم با امام حسین هر شب روی صحنه باش زندگی کنم.
از طرحی که توی ذهن شما ایجاد شد برای نوشتن این کار بگید و اینکه شما سرپرست نویسنده ها بودید و چرا کار رو به صورت گروهی انجام دادید؟
والا این کار حاصل یه کارگاه ترانه درامه که من با آقای دکتر حسین قیاسی با هم میگردوندیم. دو سه تا بچه‌ها که تم نوشته هاشون به من نزدیک‌تر بود، من فکر کردم که این کار چون به صورت اپیزودیکه و چون بسیار بسیار حساس بود مسائل روایتیش و تاریخیش، که به هر حال مثلا وقتی شما یه درام حتی تاریخی داری کار میکنی، موظف میدونی خودتو، البته متاسفانه برخلاف بعضی از درام هایی که تو این سالها توی تلویزیون شاهدش بودیم و با تنها چیزی که واقعا کوچکتر همخونی نش تاریخ واقعی بود، ولی خب واقعا یه انسان وطن پرست، یه انسان سالم سعی میکنه که تاریخو دیگه دست نبردش و شما فکر کنی به این بار مذهبی و به هر حال دینی هم اضافه کنین که همه ما خب نسبت به ائمه معصومین یه حال داریم که باید خیلی چیزها بیشتر رعایت بشه. برای این اولین فکری که کردم بود که هر اپیزودو یک نفر بنویسه و من دوباره بازنویسی کردم کل اپیزودا رو، حالا تغییراتی دادم که اون یک دستی قلم باشه و به همین علت خب خیلی حواسم جمع‌تر بود. دونه دونه بچه‌ها مثلا سپردم روایت‌های مربوط به حضرت عمر بنی، مقتل‌هایی که در مورد حضرت عمر بنی، حضرت زینب و حضرت رباب نوشته شده و چون حجم مطالعه خیلی زیادی هم می‌طلبید، حتما باید کار گروهی می‌بود.
با توجه به اینکه کار شما تم مذهبی داره و میپردازه به نوعی به واقعه کربلا و البته یک قصه زنانه از واقعه کربلاست، قاعدتا چون یک واقعه حقیقی و تاریخی هستش، باید این کار یک مستند تاریخی باشه و شما رجوع کنید به روایاتی که اصل هست و تحقیقاتی که در این خصوص کردید. از روند تحقیقاتتون برای ما بگید.
والا خب مقتلای اصلی رو که خیلی از علما قبول دارن ما بیشتر مرور کردیم. بعد آقای رادی که یکی از نویسنده‌های کار بود، خانواده بسیار مذهبی داشت، خب ما از در واقع یک جوری پدر بزرگ ایشون خب یه حالت مثل محقق علوم اسلامی رو داشتن و بعد من همسرم تایید کننده این کارم، خب خودش هم از عشاق سالیان سال امام حسینه و آدمیه که در واقع خب خیلی مطالعه داشت، یعنی یکی از کسایی که ما رو همراهی کرد همسر من بود. من طرح اصلی این کار 5 سال پیش، تقریبا 4 سال 5 سال پیش به ذهنم شمسی من این نمایشنامه میکار کنم به نام قبار که یه روایت سگانه بود از حضور زنها در خرمشهر. اونجا به ذهنم رسید که تمام این زنها وقتی کتاب ادبیات جنگ رو میخوندم دیدم تمام اینها الگوشون حضرت زینبه و فکر کردم که چقدر خوبه یه بار ما راجع به زنهای کربلا بنویسیم. چون ببینین این چیزهایی که بعضی از آدما میگن که نمیدونم اونا عرب بودن ما مسلمونه، شما وقتی بحث قداست و بحث قهرمان بودن به این شکل مطرح میشه اصلا مرزهای جغرافیایی در هم نشه. مگه میتونی بگی مسیح مال اورشلیم بوده، موسی مال یک جای دیگه بوده، محمد مال یک جای دیگه بوده؟ در واقع تمام پیامبرهای ما خب یه قومیتی داشتن، ولی آنچه که حمل میکنن پیامیه که دارن. امام حسین پیامی که داشت برای ما مهم بود، علاوه بر اینکه امام حسین داماد ایرانی هاست و اصلا توی ایران داغ حسین یه جور دیگه ای تعریف شده.
شما یک قصه عاشقانه از زبان زنهای کربلا نوشتید که وقتی مخاطب این قصه عاشقانه رو میشنوه شاید اون بار عاشقانه بیشتر روش تأثیر بذاره توی یک مقطعی. دوست دارم از این قصه عاشقانه‌ای که نوشتید و انگار که حاضر بودید ناظر بودید برای ما بگید.
والا دو سه تا نکته داره، من روی این قضیه کار کردم به دلیل اینکه خب شما ببینید جوانای ما به دلایل مختلف خب خیلی زده شدن از در واقع نصیحت کردن، نصیحت شدن، حتی روایات مذهبی وقتی بخوان یه جایی بشنوم اکثر جوانا فرارین، چون نوعی که بهشون تحویل داده شده یک نوعیه که به هر حال اون جوانو جلب نمیکنه. من خواستم یک قصه باشه که اون روایت انسانیش در بسترش حتی واسه جوانایی که شاید خیلی با مسائل دینی آشنایی ندارن یا قرابت ذهنی ندارن هم درامش جذاب باشه. و اتفاقا خوردم به شخصیتی مثل حضرت رباب که زنی بوده که در اون زمان عربستان و در اون واقعه کربلا آخرین همسر امام حسین بوده که حضورش مادر علی اصغر و حضرت سکینه است. و مهمتر از همه این که این زن هم پدرش یکی از شعرای مهم جهان عرب هم خودش شعر میگفته و صدای خوبی داشته، یعنی یک زن هنرمند بوده. و من همش فکر کردم تو زن امام حسین باشی، تو اون دشت باشی، مادر علی اصغر شش ماهه باشی و چقدر کلام متبلور میشه در وجود یه همچین زنی. و خب این عشق خیلی کمکم کرده که من خب میگم همیشه امام حسین یه جور عجیبی از بچگیم، اول از توی کودکیم قهرمان کودکیم حضرت ابوالفضل بود، خیلی برام مهم بود و اصلا فهم که هر اتفاق میفته مثلا هر کی میگه یا ابوالفضل میشه. و بعد میگن که نامی عشق امام حسین حضرت ابوالفضل امضا میکنه. من از طریق حضرت ابوالفضل در واقع با داستان کربلا آشنا شدم. بعد روایت ام البنین هم خیلی برام روایت مهمی بود به خاطر اینکه من مادر بزرگم یه ارتباط روحی عجیبی با حضرت ام البنین داشت و هر نیتی داشت میگفت خرما نظر حضرت ام البنین کنیم نم انجام میشه. و همیشه برای من یعنی انگار مادر بزرگم هر موقع مثلا اسمشون رو میآوردم یاداوره. و خیلی برام بازیگر ام البنین سخت بوده انتخاب کردن، چون اولا میخواستم واقعا خودم دوستش داشته باشم و بعد میخواستم اون سمپاتی بشی و میخواستم خیلی مسن نباشه. ما واقعا تعداد بازیگرایی که داریم زیاد نیست. خب خانم محمدی سالهاست خیلی کم کارم و سخت انتخاب میکنم دیگه. وقتی رفتم باهاشون صحبت کردم خیلی امیدوار نبودم که قبول کنم، ولی بعد تو روند قصه من و بسیار کمک کردن هم تو کارگردانی هم توی شیوه روایتی که خودشون انتخاب کردن. و به هر حال نتیجه که الان میبینیم چون من سر کار دیگه ای هم هستم بازی میکنم خیلی نتیجه رضایت بخشیه برام.
زنهای نمایش شما حضرت رباب، حضرت ام البنین و حضرت زینب هستند. حضرت رباب و حضرت ام البنین یک جاهایی حتی لب به شکوه و شکایت هم باز می کنن، اما یه جاهایی باز راضی هستن انگار به رضای خدا، یعنی اون صبره و اون بیتابیه در کنار همه یک تناقضی رو ما می بینیم. از طرفی صدای حضرت زینب رو که ما می شنویم تنها صبر 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 و صبوری و سکوت. انگار تعمدن شما این تناقض رو آوردید که اون صبر حضرت زینب خیلی بارزتر و پررنگتر بشه.
آره خیلی دقت جالبی کردیم. واقعیت این بود که خب حضرت زینب معصوم هستن. من حتی به شخص انتخاب کارگردانه واقعا دستم نرفت طرف این که یعنی به خودم اجازه ندادم چهرهش رو نشون بدم. ولی حضرت ام البنین در جایگاه بعدی و حضرت رباب کمتر از حضرت ام البنین در واقع اینها اولیا هستن، نزدیکان به من معصومین هستن و طبیعتاً طاقتهاشون طاقتهای انسانیه، یعنی یک آدمی هستن. و بعد حضرت ام البنین، حالا من با طراحی که با خانم محمدی کردم گفتم کاملاً در تضاد با حضرت رباب، اصلا نباید اشک بریزه، باید خیلی محکم باشه، به دلیل اینکه حضرت ام البنین اصولاً انتخابی که میکنه این دور بودنش از کربلا، اینکه 4 تا پسرش مونده و اینجوری عاشق امام حسینه، خودش یکی از اون قهرمان است. ولی حضرت رباب شما به لحاظ بدنی و فیزیکی هم تصور کنید، یک زنی که تازه زایمان کرده اصلا خود به خود افسردگی داره، ضعف داره، زنی که هنوز شیر توی بدنشه ولی بچه‌شو شرح شرح کردن جلوش، و خب اون شکنندگی رو ما گوشیم تو رباب. این تناقضا کنار هم رنگ میده به درام دیگه. و واقعیت اینه که اصلا عشق همش تناقضه، عشق هیچ منطقی نداره.
فضای کار شما یک فضای مذهبیه و برمیگرده، باز تکرار میکنم، به واقعه کربلا. شما میتونستید، یعنی نمایشتون این قابلیت رو داشت که شاید بشه به روش تعزیه خوانی هم اجراش کرد، اما شما روش مونولوگ رو انتخاب کردید. دلیل این کار رو میخواستم بدونم و یک توضیح بر شنوندگان ما بدید.
خب تعزیه علم و دانش خودش رو میخواد. تعزیه گردانهایی که در ایران کار کردن انقدر کارشون کار بزرگ و حرفه‌ایه و یک سبک از نمایش که من هیچ وقت به عنوان یک کارگردان تقریبا جوان به خودم اجازه نمیدادم به اون سال. بعد با خانم محمدی هم خیلی صحبت کردیم که در واقع این کار یک جور ادای دین به تعزیه هست، یعنی ما اون پرده ها رو خودمون دوباره اجرا میکنیم، اون صحنه ها رو بازسازی میکنیم، ولی در این حال بحث درام هم در کنارش بشه. و مونولوگ، چون من در واقع بعد از انقلاب جزو اولین کارگردان هایی بودم که مونولوگ نوشتم و مونولوگ روی صحنه اجرا کردم، خیلی سال پیش با چشمایی که مال توس این تابستان فراموشت کردم، تقریبا حدود 12 سال پیش، خیلی شیوه روایتی راه دست منه، هم برای اجرا، هم برای کارگردانی، هم برای نوشتن، هم برای کارگردانی. به همین علت فکر کردم وقتی مونولوگ باشه راحت‌تر میتونم کارو جمع کنم.
الان که خودتون اشاره کردید که شیوهیه که خودتون انتخابش میکنین مونولوگ رو، من هر وقت کار شما رو میبینم حسم این بوده که شما یه شاخصه و یک ویژگی برای مونولوگ قائل هستید که انگار برای روش‌های دیگه قائل نیستید، و احساس میکنید که این برداشت من، البته احساس میکنید انگار بیشتر به دل مخاطب میشینه. این برداشت درسته یا نه؟
ببین این یه انتخابه، ولی واقعا من فکر میکنم الان انقدر نیاز به گفتگو هست که مونولوگ یه جوری اون حال شهرزاده قصه‌گو رو برای مخاطب زنده می‌کنه. تو انگار روبرش مثل حالت روانکاوی داره. مونولوگ خیلی بیشتر شبیه اینه که تو میری پیش تراپیستت میشینی، رو در روش تمام قصه‌های زندگی تو میگی و احساس می‌کنی وقتی اومدی بیرون خالی میشی. عملاً تراپیست نه دارو میده، نه دکتر روانکاو نیست، و فقط میشنوه تو رو. و این اتفاق توی تئاتر به نظر من خیلی خوب میتونه بیفته، هم برای بازیگر درمانه، هم برای مخاطب مونولوگ.
تلنگرای خوبی می‌خوره یه وقتایی به مخاطب.
بله.
برگردیم به نمایش. در خصوص روش‌های تعزیه گفتم، لالایی که خونده می‌شد طی نمایش، برداشت من به عنوان مخاطب این بود که یک حس روزخانی به من داد. برداشتم درست بوده یا نه؟
آره دیگه، به نظر من ما داریم هر شب یک روزه رو در صحنه تئاتر تکرار می‌کنیم، حالا به شیوه‌ای که من امیدوارم جوان‌ترها هم بیان و با قصه کربلا آشنا بشن. و اصلاً این حال روزخونیه برای من مهم بود، علاوه بر این که یکی از رنگ‌های مهم این قصه حضرت علی اصغر و اون گهواره است، و اصلا بدون لالایی و مادرانگی، ببینه هم حضرت زینب مادره، حضرت ام البنین که اصلا واقعا مادره، یعنی به تمام معنا یک مادره، حضرت رباب هم یک مادره که اینجوری بچه‌ش از است، و اون مادرانگی هم در عین اینکه من اصلا فراری نبودم از اینکه این حالت وجود داشته باشه.
چطور شد که ایفای نقش حضرت رباب رو خودتون به عهده گرفتین، و اینکه چطور ارتباط برقرار کردین که اینقدر حال عجیبی روی صحنه دارید که اون حالتون رو منتقل میکنید به مخاطب؟
حالا واقعیت اینه که من اولش که قرار شد بنویسیم، هم همسرم به عنوان تهیه کننده، هم بچه‌ها، خود آقای رادی که اپیزود رباب نوشته، خب خیلی دوست داشتم من بازی کنم. در واقعیت هم رباب یک دختریه که نیمه مسیحی نیمه مسلمونه، بعد پدرش هم مسلمون میشه و خودش هم در واقع نصرانی زاده است، یعنی یک کمی اون رنگ و روی، و زمانی واقعا میگفتن که سپیدترین دختر عرب بوده از لحاظ چهره، که این روایت تاریخیه که ایشون بعد از کربلا هیچ وقت توی سایه نمیره. و این بازی انتخاب شاعرانه است، یعنی یک شکنجه عاشقانه ای که این برای خودش انتخاب میکنه، که میگه مگر نه اینکه یارم میان شقاوت آفتاب رفت، از حسین که بزرگتر نیستم حرام است سایه بر صورت من، سپیدی صورتم کمترین چیزی بود که برای عشق حسین دادم. و به همین علت خب این قرابت ها وجود داشت، ولی از یه جایی به بعد با واقعا یکی از مشوقای من خانم محمدی بود که میگفتن که من دوست دارم تو بازی کنی و کنار تو احساس بهتری دارم، ولی واقعا من از ایشون که بزرگتر گروه هستن اجازه گرفتم و شروع کردم دنبال بازیگر گشتن، چون من همزمان هم باید دخترمو میدیدم، تایمی بود که میتونستم برم ببینمش، اونم زمان خالی داشت، همین که سر کار اپراتور نسل 4 بودم که واقعا اونم کار سختیه. ولی واقعیت اینه که ما به هر کسی گفتیم یا حالا دوستان دوست ندارن کار مذهبی بکنن، یا اینکه قسمت نبود و انگار که نقشه نوشته شده بود که خودم بازی کنم. اپیزود حضرت زینب که کامل خودم نوشتم، اونم خیلی برام سخت بود، کلماتش نمیومد. بعد روز عرفه من شیراز بودم که رفته بودم زیارت شاه چراغ، من خیلی به شاه چراغ هم ارادت دادم، یه دفعه تمام کلماتش تو روز عرفه کامل اومد تا عصر که دعای عرفه بود روایت حضرت زینب تمام شد. خیلی چیزایی توی این کار نشونه ای و معنایی بود و اصلا برای مهم نیست. دوستان گفتن که گفته دین از سیاست جداست، اصلا هیچ کسی نمیتونه بگه در یک جامعه دینی و در یک حکومت دینی که نمیتونه دین از سیاست جدا بشه، ولی برای افراد میتونه انتخاب های سیاسیشون با انتخاب های دینیشون متفاوت باشه، یا اینکه این دوتا مقوله تو ذهن یک فرد به همدیگه نزدیکی نداشته باشه. اومدن برداشت اشتباهی دوستان کرده بودن از حرف من، من در مقوله اجرایی این حرف رو نزدم، نمیشه در هیچ حکومتی نمیشه دین اگه از سیاست جدا بشه، اصلا یک تفرقه میفته که قابل بیان شاید نمیشه، ولی برای افراد و افراد تعیین کننده حکومت و قوانین اجرایی یک کشور نیستن که من میتونم که مثالی که من زدم گفتم این همه کشورهای مسلمونی که جنگ شد، این همه کشورهای مسلمونی که به هر حال آدما توش بودن و هزاران مشکل داشتن، آیا اونا مسلمون نبودن؟ ولی لزوما در تایید مثلا مسائل سیاسیشون دینشون رو به کار نمی بردن یا به عکس. ولی من دوست دارم، یعنی واقعیتش اینه که فکر میکنم راجب عشق حسین باید حرف زد، یعنی چیزیه که منو یاد اون شعر نزار قبانی میندازه که میگه دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم و دیگر پنهان کردن خورشید در کشوهای خانم کار آسانی نیست. یعنی یه عشقیه که وقتی ازش حرف میزنی این داستان ادامه داره. و حضرت زینب و اصولا زنان کربنا که در اون کاروان اسارت همراه حضرت زینب بودن، اونا کسایی بودن. ببین چقدر مقام زن مهمه که خداوند داستان عاشورا رو با حضور زنان کربلا حفظ کرد، با حضور ام البنین، حضرت زینب، حضرت رباب، همه زنایی که بودن همراه اون کاروان، چون اگر غیر از این بود که حکومت به دست صفاکان بود و اونا جنگ رو برده بودن و کاملا داستان مغلوبه نشون میدادن. ولی این روایت سینه به سینه کربلا که توسط مادران دشت کربلا و علل خصوص حضرت زینب که خدا انتخابش کرده بود که این صبر رو واقعا بهش بده، برای همین ما رو این صبره، چون این صبره یه صبر دنیایی نیست واقعا. مثلا من قبل از این واقعا نمیدونستم حضرت زینب خودشون 3 تا پسرشون رو تو این دشت از دست میدن، یا مثلا حضرت ام البنین عشق امام حسین رو در سر دارن، ولی حضرت عباس، حضرت اون، حضرت جعفر، نه همه در پسرای حضرت علی بودن، همشون پسر حضرت علی هستن که ام البنین مادرشه. ولی میگم فاجعه انقدر زیاده که من میگم تا قیام قیامت در موردش میشه درام نوشت، در مورد این شخصیت ها. و اینکه به نظر من یکی از دلایل این که در اسلام واقعی به نظر من به زن اهمیت داده شده، به زن معنا داده شده و خداوند زن رو برای انتخاب های سختش انتخاب کرده، همین واقعه دشت کربلا است که اگه این زن ها نبودن اصلا شکل نمی گرفت. بعد از کربلا پنهانکاری شد، اون مظلومیت رو نابود میکرد.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
من فقط دعوت میکنم از مردم بیان این کار ببینن، چون این کار یک فضایی داره که من امروز به خان محمدی و دوستان میگفتم من به راحتی کارهای قبلم آدم ها رو نمیتونم دعوت کنم، به دلیل اینکه خب انتخابای آدم ها متفاوته، میدونم خیلی علل خصوص شخص من رو قضاوت میکنن برای انتخاب همچین کاری، ولی فکر میکنم واقعا کار امام حسینه و اتفاقایی که باید براش میفته. خب این روزا متاسفانه فروش تئاترها هیچ کدوم خوب نیست، تقریبا کارای پرفروش هم افت داشته، علتش هم نمیدونم، حالا نزدیک مدرسه ها تازه باز شده یا چند تا کار خوب که همزمان هست، آدما نمیدونن کدوم برن، واقعا نمیدونم علتش چیه. ولی من با این مصاحبه دعوت میکنم خصوصا از عاشقای امام حسین که بیان این کارو ببینن، و اون آدمایی هم که حتی براشون سواله که چرا من این کارو کردم، خب بیان از نزدیک فضا رو ببینن. به هر حال کار به عنوان یک، من به عنوان یک درام نویس بهشون قول میدم که قصه ای داره که از یک ساعت وقتی که میذارن براش قطعا پشیمون نمیشن.
سپاسگزارم از سرکار خانم بهاره رهنما و بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرنده محمدی قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان رو تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و صبر.